أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. سورة سوم از سور اختلاف بين اجازه و عقد، عقد فضولی، اونجاییست که اختلاف به نحو جزء و کل باشه، به این معنا که فضولی انشاء کرده و عقد کرده، مثلا مجموع داری را فروخته به کسی، دار غیر را کلش را فروخته، یا دو شیء را با هم فروخته، فرض کنید دو دوره کتاب را فروخته فضولتن با هم مجموعاً به مشتری. مالک بعد که ملتفت میشه مجموع رو اجازه نمیکنه، بلکه احدهما رو اجازه میکنه، مثلا کتاب جواهر رو فقط اجازه میکنه، کل دار رو اجازه نمیکنه، نصف دار رو مشاعن مثلا اجازه میکنه. اختلاف بین اجازه و بین عقد از نظر این که در عقد بر کل قرار گرفته ولی اجازه بر جزء. اینجا آیا یحکم به صحت معامله در جزء به اجازه؟ در کل که معامله صحیح نیست، یعنی در اون جزئی که اجازه نکرده مالک یقینا صحیح نیست، چون بیع فضولی است بدون اجازه. در اون بحث در اینه که اون قسمتی که اجازه کرده، حالا چه کس اون جزئی رو که اجازه کرده، چه کسر مشاع باشه چه جزء خارجی باشه، اون مقداری را که اجازه کرده آقای مجیز، آیا یقع العقد صحیحا یا لا یقع صحیحا؟ ممکنه کسی اینجا باز همون تقریب عدم صحت را بکنه، به این که عاقد جز را که نفروخته بود، کل را فروخته بود، پس آنچه که انشأه العاقد لم یجزه المالک، و آنچه که اجازه المالک لم ینشئه و یعقد علیه العاقد الفضولی. ولی در اینجا مرحوم شیخ و مشهور محققین فرمودند بر این که الصحیح صحت العقد، در اون جزئی که اجازه کرد مالک معامله و عقد صحیح میشه بعد از اجازه مالک، ولی خیار تبعض صفقه حاصل میشه برای مشتری، چون مجموع را این میخواست مثل سایر موارد میشه، مثل موارد مثلا جایی که مجموع دو شیء را یک کسی بفروشه بعد ملتفت بشه که یک جزء از این دو مالیت نداره یا ملک اونیست. من باع مثلا کلبن مع سلوقیان مع فرض کنید خنزیر، باید در کلب صحیحه در خنزیر باطل میشه، در جز معامله درسته در اون جز دیگه باطل میشه، چون مالیت نداره چون ملک غیره و خیار تبعض برای مالک برای مشتری اون طرف قهران پیدا میشه، جهت اینکه مجموع لازم مشروط بود که این با او باشه، خلاف شرط شده مثلا خیار تبعض صفقه میشه. و مرحوم شیخ استدلال فرمودن گفتن چون و همچنین مشهور اینکه در جزء نافذ میشه، علتش رو اینجوری بیان کردن، گفتن چون بیع به لحاظ اجزا ینحل الى بیوع عدیده، کل جزء مشاع یا کل جزء خارجی این مال مبیع منحل میشه به اجزاء خارجی، بلکه اجزاء کسورش مشاع اون شیء، پس بنابراین میشه در اینجا گفت که مبیعات عدیده‌ای داره این آقای مالک، یعنی فضولی مالک، هر کدوم از این داره وقتی امضا کرد نسبت به او، چون بیع انجام گرفته و انحلالی است نسبت به او، اون بیع یستند و مثلا مالک یا یکون الفضولی ولیان وکیلان تنفیذ میشه و نافذ میشه، اون چه که اجازه نشد نافذ نمیشه. مبيعات متعلق، بيع بلحاظ متعلقش، بيع بلحاظ متعلقش حلاليس، بلحاظ اجزاء متعلق چه اجزاء خارجي چه اجزاء اجزاء كسر مشاعش حلاليس. این را آیون بیان کردن. این مطلب در کسر مشاع درسته، اشکالی از این نظر برش نیست. یه اشکال دیگری هست که اون اشکال رو بعدا اون اشکال رو جلو بندید. در اینجا یه اشکالی کرد شده بر این بیان، در بعضی از کلمات گفته شده بر این که مقصود شما از این که اینجا بیوع به لحاظ متعلق منحل میشه چیه؟ آیا مقصود اینه که مال متعلق به که عبارت از ملک، یا مال متکسر به اجزا و به کسر مشا، یا مقصود اینه که خود اون عقد و التزام متعدده؟ ما بیوع متعددی داریم، عقود متعددی داریم. اگر مقصود اینه که ما بیوع عقود متعددی داریم، این خلاف ظاهر ما بیوع عقود متعددی نداریم، یه عقد و یه التزام بیشتر نداریم که روشنه. و اگر مقصود اینه که ما مال متعدد متکثر داریم، یعنی کسی که یک خونه مالکه، این هم کل خونش ماله و ملکشه، هم نصفش ملکشه و ماله، هم ربعش ملکشه، تمام این کسور در این مال بالفعل موجوده و اینها مالن و اینها ملکن، اگر دو تا کتاب داره، این کتاب ماله، اون کتاب هم ماله، این کتاب ملکه، اون کتاب هم ملکه، ملک و مال منحل و متکثره، این درست متعدد و متکثره. ولی اجازه که به مال نمیخوره، اجازه که به ملک نمیخوره، اجازه به عقد میخوره. متعلق اجازه عقد است، نه مال و ملک. اجازه يتعلق بالعقد، يجيز العقد، يجيز البيع. مانند فسخ در باب خیار، چگونه در باب خیار حق فسخ، که خیار عبارت از حق فسخه، فسخ به چی میخوره؟ به عقد میخوره، نه به مال. ولذا در باب خیار آقایون همه گفتن من جمله خودشه، فرمودن اونجا بر این که اگر کسی حق فسخ داشت و خیار داشت، این نمیتونه تبعیض بکنه در فسخ، بگه من در نصف مبیع فسخ میکنم، نصف دیگه چه میذارم؟ مثلا کسی که خیار مجلس داره یا خیار حیوان، در کسر مشاع مثلا حیوان رد میکنه، نصف دیگه چه مالک میشه؟ میگن این نمیشه، چون خیار حق فسخ، فسخم يتعلق بالعقد، عقدم یکیست، یا همه این عقد منفسخ میشه، کل سمن یرجع و کل مسمن یرجع به اون طرف، یا اگر عقد واحد را فسخ نکرد هیچی، کل سمن باقیست این طرف، کل مسمن باقیست. تبعیض در فسخ عقد به لحاظ بعض مبیع ممکن نیست، چون خیار حق فسخ عقده و عقد واحده، پس فسخ و انفساخ و انحلال و عدم انحلال، یا منحل یا منحل نیست، نصفش منحل نصفش منحل نیست، این نمیشه، چون عقد نصف نداره، مال نصف داره، فسخ هم که به مال نخورده، به عقد خورده. این حرفی که اونجا میزنن آقایون اینجا میاد، اینجا میگیم اجازه اگر به ملک و مال میخورد، کجا جا داشت کسی بگه خب میشه نصفش را در نصف نافذ باشه، در نصف دیگه نافذ نباشه. ولی اجازه هم یتعلق بالعقد، یجیز العقد، این عقد را مخواد مستنده به خودش کنه آقای مالک. حالا که یتعلق بالعقد، عقدم که واحده، پس اما انی یجیز العقد الواحد او لا یجیز، اذا اجازه هذا العقد الواحد نفذ در کل، اگر هم اجازه نکرد لا ينفذ در هیچ. در بیع مال اونجا هم اونجا فرض کنید اونجا اینجوری میگه، میگیم عقد واحد، این عقد واحد نافذه، ولی اثر که عبارت از تملیکه، چون متعلقش به اون مقداری که قابل تأثیر اثر میکنه، اون مقداری قابل تأثیر نیست اثر نمیکنه. این اونجا اینجور چیزی رو میگیم، اونجا در حقیقت اعمال تصرفی از طرف مالک نیست، اون اثر شرعی صحته، تبعض در صحت شرعی است. یعنی شارع میاد میگه که بابا ملکیت به این اندازه جاری است، به اون اندازه نیست، چون اونجا مالا یملکه، این مملوک نیست، قابلیت ملکیت نداره و از ملکیت بار نمیشه. پس بنابراین این اشکالی است که در اینجا کرده شده. حالا اون یه نقض دیگری است، پس اون نقض رو جواب میده این آقا. پس این مستشکل میگه بالاخره اینجا شما یا قبول میکنید که عقد متعدده یا قبول نمیکنید، میگید عقد واحده. اگر گفتید عقد متعدده، در خیار هم باستی بگید این یه دونه از این دو عقد را، از این عقود را فصل میکنه، دیگری رو میذاره. اگر عقد را واحد دونستید، چنانچه واحد دونستید، مال و ملک متعدده، اجازه هم که یتعلق بالعقد نه بالمال، پس بنابراین نمیشه نصف عقد رو تنفیذ کرد، نصفش رو تنفیذ نکرد، نصفش اجازه داد، نصفش اجازه نداد. پس حاصل اشکال اینه که ما فرق بین اجازه و بین باب خیار رو نفهمیدیم. اجازه یتعلق بالعقد، خیار حق فسخ متعلق بالعقد. چطور شد در اونجا که رسیدید گفتید چون عقد واحده، یا همش منفسخ میشه یا هیچیش منفسخ نمیشه. در اینجا که باب اجازه است، اجازه هم مثل حق فسخ یتعلق بالعقد نه بالمال، میگید که نه میتونه نصفش رمون اجازه کنه، در نصف، در نصف مشاع، در نصف خارجی، در نصف دیگه اجازه نکنه. این حاصل اشکال. جواب فنی این اشکال اینه، بعضی از این اشکال اینجوری جواب دادن که اجازه تعلق بالملک مبنا را انکار کردن. اجازه مثلا از شئونات احکام ملکه، با اینکه اینجوری نیست، اجازه هم تعلق بالعقد در حقیقت. ملک را که این اجازه نمی کنه، عقد را اجازه می کنه، بیع را اجازه می کنه. جواب فنی این اشکال اینه که حق مالک حق اجازه داره در ملک خودش، و ملکش متعدده، در این مقدار از ملکش حق اجازه داره، در اون مقدارش هم داره حقوق متعدد داره، پس یتکسر به تکسر ملک، یعنی حل به انحلال ملک. ملک انحلال داره دیگه بدون شک، تکسر داره ملک و مال. این اشکال جواب فنیش اینه که اجازه یتعلق بالعقد، حق فسخ هم یتعلق بالعقد، ولی اجازه یتعلق بالعقد بلحاظ منشأه، هر دو متعلق به عقد و التزام و اینا قرار میگیرن، ولی اجازه تعلقش به عقد بلحاظ منشأشه، نه بلحاظ نفس انشاء و التزام. فسخ يتعلق بالعقد بلحاظ نفس التزام، نفس عقد. توضیح این مطلب اینه که فسخ حل عقده، و حل از شئون نفس عقده، عقده ایست که منحل میشه، یعنی عقد که همون گره زدنه یا التزام، رفع یده از خود التزامه. پس موضوع فسخ و متعلق فسخ جنبه التزامه و التزامیت، التزام با قطع نظر از متعلقش، جنبه خود این التزام. یه التزامی داده، میخواد از التزامش برگرده. خب این یه التزام که بیشتر نداده بود، دو تا التزام که نداده بود. خب این التزام واحد را یا حفظش میکنه یا برمیگرده ازش. اگر حفظ کرد هیچ، اگر هم برگشت دیگه التزام نداره. خود پس فسخ یتعلق بالعقد والالتزام بلحاظ نفس التزام و نفس عقد، نه بلحاظ ما یلتزم به و منشأ به این التزام و معتبر به این اعتبار. یه اعتباری کرده، خود این اعتبار رو میخواد نابود کنه، و یا نابودش میکنه یا نابودش نمیکنه. خود اعتبار به معتبرش کار نداره، هر چی میخواد معتبرش باشه، معتبر زیاد باشه، کم باشه، واحد باشه، متکثر باشه، متعدد باشه، بالاخره این یه دونه اعتبار بیشتر نکرد از نظر اعتبار، نه از نظر معتبر، از نظر التزام، نه از نظر ملتزم به. خود انشاء، نه منشأ و مسبب شخصی به این انشاء. پس بنابراین در باب فسخ نکته این که حق فسخ قابل تبعض نیست به لحاظ عقد، که من این التزام و عقد را در نصف فسخ کنم در نصف فسخ نکنم، نکتهش اینه که فسخ حل التزامه و رفعید از اون التزامیست که داده، و چون یه التزام بیشتر نداده بود، رفعید از این بینه که این التزامش پس بگیره. اگرم پس گرفت دیگه چیز دیگه، دو تا التزام که نداده بود، یه التزام رو تملیک کرده بود، حالا التزامی که تملیک کرده بود پس میگیره. این جهتی پس گرفت دیگه، این التزام میشه منفسخ منحل مثلا. و اما اجازه، اجازه يتعلق بالعقد، نداره دیگه. فسخ التزام برگشت از التزام، فسخ التزام یعنی التزامی رو که دادی ازش برگردی، خب برگشت دیگه. وقتی که دو تا التزام این برگشتن از التزام نیست، این دیگه یک یه التزام بیشتر نداده بودم، این اگه برگشتم ازش دیگه التزام ندادم، من یه التزام داده بودم دیگه این التزام نیست، دو تا التزام سه تا التزام که نداده بودم. از این التزام اگه بخوام برگردم معنیش اینه این از بین ببرم، بگم من اون التزامی که دادم دیگه ندارم. اگر نگفتم پس چی؟ پس اون التزام باقی است هنوز. اگرم گفتم، اگرم برگشتم از اون التزام، چون یه التزام بیشتر نبود، متعدد نبود، دیگه من التزامات متعددی نداده بودم که بگم این یکی باقی بونه سر جای خودش، اون یکی از بین بره. اعدام خود التزام، فسخ اعدام و حل خود اون التزامی است که دادم. و التزام چون یکی بود، اعدامش هم یکی است، وجودش یکی است، اعدامش هم مثل وجودشه، فرق نیست بین اعدام و وجود. چون وقتی ایجاد کرد میگیم یه دونه ایجاد یه التزام بیشتر نبود، همچنین اعدام هم در مقابل اون وجوده. اگر وجود و ایجاد یک التزام بود، اعدامش هم اعدام همون یکی است دیگه، تعدد نداره. منحل نمیشه. فرض اینه که دو تا التزام نیست، اگه منحل شد معنی دو تا التزام. پس وقتی دو تا التزام شد، اگر دو تا التزام شد، التزام مستقلا میتونه. فرض اینه که مبنا رو به هم نزدیم. اما در باب اجازه، اجازه یتعلق به عقد و التزام به لحاظ منشأش، نه به لحاظ خود انشائش و ایجاد این التزام. ما قبلا گفتیم اینه که در حقیقت اجازه عبارت از استناد دادن اون معتبری است که اعتبار کرده، فضولی. خود اعتبار فضولی که قابل استناد به من نیست، اعتبار هر کسی اعتبار خود اونه، اعتبار کسی دیگری که محال اصلا قرار بگیره، چون نفس اعتبار امر تکوینی است. گفتیم نفس اعتبار و التزام یه امر تکوینی است، امر انشائی نیست. معتبر امر انشائی است، معتبر و ملتزمون به امر انشائی است. و وقتی مجیز میاد اجازه میکنه انشاء فضولی را، یعنی در حقیقت منشأش را منتسب به خودش میکنه بنابر مسلک انتساب، یا منشأش را تنفیذ میکنه، یعنی بهش ولایت میده که مثلا بتونه این را انجام بده. علا کل التحلیلین و المسلکین، در تحلیل التزام در تحلیل اجازه، اجازه حقیقتش این است که اون ما یعتبر به این التزام و عقد و انشاء، اون را مالک میاد یا اجازه میکنه، تنفیذ میکنه، یا میاد مثلا رد میکنه. خب و چون به لحاظ منشأ، انشاء به لحاظ منشأش، اعتبار به لحاظ معتبرش انحلالی است، به لحاظ خودش متعدد نیست، ولی به لحاظ منشأش چی انشاء شده به این منشأ، تملیک این مال و تملیک این جزء و تمام اجزاء مال معتبر و منشأ آقای فضولی، تملیک این کسر و این نصف و اون نصف و این جزء و اون جزء همش هست. پس در به عبارت اخرى اینجوری میشه که عقد به لحاظ خودش واحده، به لحاظ خودش به ما هو التزامون و اعتبارون، اعتبار واحده، ولی به لحاظ معتبرش و منشأش و ملتزمون بهش متکثره و متعدده. آن وقت اموری که متعلق به عقده، اگر متعلق به جنبه اول عقد بود قابل انحلال نیست و تبعض نیست، اگر متعلق به جنبه دوم عقد بود قابل انحلال و تبعضه. اجازه از نوع دومه، فسخ از نوع اولی. فسخ به معنای برگشته از خود اعتباره، به معتبر کار نداره، خود اون اعتباری که داده بودم وفاش واجب بود، حالا میخوام یک کار منحلش کنم، بگم دیگه من اون اعتباری که دادم ندارم، اون چون واحده فسخش هم قهرن میشه واحد، تبعض بردار نیست. ولی اجازه، اجازه یه عقد است به لحاظ منشأش، به لحاظ معتبرش، به لحاظ ملتزمش، نه به لحاظ خودش.
برگشتیم به همینی که اجازه تعلق بگیره به حسب مبی
به مال. نه به مال خارجی نه. نه به مال خارجی نه. به اون منشأ، این منشأ این مربوط میشه به منشأ و انشاء. حالا مالی باشه در خارج یا نباشه، حتی فرقش این خیلی خوب، عقد به لحاظ منشأ، این دو تا یکیه، چون منشأ و انشاء در وجود عینیشون خوندید دیگه، در اصول منشأ و انشاء یه چیزن، دو چیز نیستن، اینا فرقشون به اعتباره. و الا یه چیزن منشأ و انشاء معتبر و اعتبار مثل علم و معلوم اینا همه یه چیزن. پس بنابراین این نکته فرقه که در باب فضولی ما اجازه یتعلق بالعقد نه به مال خارجی ولی یتعلق بالعقد به لحاظ منشأش که اون منشأ را منتسب کنه به خودش مجیز، بگه بابا اون تملیکی که شده که منشأه اون تملیک را من قبول دارم پس منم تملیک کردم، اون مبادله‌ای که منشأ به عقد بیعه اون مبادله را من هم قبول دارم، اون امر انشائی را که عبارت است از منشأ و مسبب شخصی و منشأ منحله، انشاء واحده ولی منشأ منحله، اعتبار واحده ولی معتبر منحله، التزام واحده ملتزم به متعدد متکثره، آن وقت انتصاب به مالک به لحاظ اضافه منشأ و معتبر و ملتزم به مالک و الا مالک به خود اجازهش گفتیم در گذشته التزام میده در حقیقت اعتبار میکنیم اعتباریست و راضی میشه به این، این راضی شدن سبب میشه که اون منشأ که عبارت از تملیک انشائی بود گفته بشه تملیک مالک هم هست، باع المالک، این برابر مسلک انتصاب، برابر مسلک تنفیذ هم همینجور، چیزی که تنفیذ میشه در حقیقت اون ما انشأه الفضولی است، ما انشأه به لحاظ منشأه نه به لحاظ خود انشائش و التزامش و فضولی التزام و اعتبارش، به خلاف باب فسخ، در باب فسخ این آقا از خود این التزامی رو که داده باید پس بگرده، بگه من یه التزام دادم حالا این التزام دست میکشم ازش، التزام قبول ندارم، ایجادش کردم حالا منعدمش میکنم. پس بنابراین فرق هست بین باب خیار و حق فسخ بین باب اجازه، هر دو متعلق به عقدن ولی اون یتعلق بالعقد به لحاظ خودش، خود التزام رو میخواد بعد از اینکه داده پس بگیره، در اینجا ولی التزام چون واحده پس گرفتنش به معنای انتفاعشه، فیرجع کل من العوازین به تمامه الى مالکه مال اول، اینجا چون اجازه خورده به عقد به لحاظ ما ینشأ به نه به لحاظ نفس انشاء، به لحاظ مضمونش به اصطلاح به لحاظ معتبرش نه خود اعتبار، ولی خود اعتبار که اعتبار هر کسی فعل تکوینی است، مستحیل اعتبار دیگری بشه، معتبرش ینتسب للغیر فیکون اعتبارا له ايضا وبيعا له وانشاء منه مثلا عقدا له، و این به لحاظ منشأ و منشأ انحلالی است، همیشه در همه جا اینجوره، انحلال به لحاظ در باب احکام هم همینجوره، جعل میگی منحله به لحاظ مجعول منحله، حالا جعل که منحل نیست، یه جعل بیشتر نیست، وقتی گفت لله علی الناس حجر بود یه جعله، ده تا جعل نکرد شارع، ولی مجعولش منحله، در این جعل واحد و اعتبار واحد چه چیزی را اعتبار کرد؟ معتبر به این اعتبار چیه؟ وجوب حج بر این مکلف و اون مکلف و اون مکلف، کل مستطیع این مستطیع ان جعل له مجعول، پس در عالم مجعول انحلال هست، همیشه این انحلال هایی که اصولیون یا فقه ها ذکر می کنند به لحاظ مجعوله، به لحاظ منشأه، به لحاظ معتبره، و اما خود اعتبار، خود انشاء، خود جعل واحده، کسی که قائل نیست که جعل لله علی الناس حجر بده، کسی هیچ احدی نگفته از نه اصولی نه فقیه که این ده تا جعله، هزار تا جعله، یه میلیون جعله، یه جعل بیشتر نیست، اصلا نمیشه بیشتر از یه جعل باشه، این فرقه همیشه در باب چیز، این در خیلی جاها هست این مسئله، هر حکمی هر عنوانی ببینیم این عنوان مربوط به منجعل به مجعول یا به خود این اون جعل یا اعتبار یا اخبار، در اخبار و انشاء هم همینجوره، این نه فقط مخصوص به انشاء، اخبارش هم همینجوره، انشاء واحده اخبار هم واحده، کسی که خبر بده مثلا کل خبری بده همه اهل این این محله مثلا بگه عادلن، خیلی خوب این یه اخباره، اگه بگه همه اهل این محل عادلن به عدد افراد اخبارات نیست، ولذا اینجوری نیست که اگر نصفشون یکیشون عادل نباشه این یه دروغ گفته، پنج تاشون عادل نباشن پنج تا دروغ گفته، همهشون عادل نباشن صد نفرن مثلا صد تا دروغ گفته، نه یه دروغ بیشتر نگفته، بالاخره وقتی صد تاشون عادل نباشن نصفشون عادل نباشن یکیشون عادل نباشه هر قد باشه یه دروغ بیشتر نگفته، چرا؟ چون دروغ خصوصیت خود اخباره، اخبار هم مثل انشاء واحده، اخبار دیگه اون اصل حکایته نه محکی، به تعدد محکی و وحدت محکی حکایت، یعنی اخبار متعدد نمیشه، همونجوری که انشاء در اونجا متعددی. بالاخره این یه جمله است و یه بیانه، دو تا بیان نمیشه، این یه ابرازه، یه اظهار، دو تا اظهار نمیشه، یه اظهاره. لکن مظهر به این اظهار چیه؟ مظهر متعدده نه اظهار. اظهار یکی، مظهر یعنی مخبرون به عدالت این صد نفره، این مخبرون به. اون وقت کذب و صدق از شئون خود اظهاره، مثل خود انشاء، مثل در اینجا، و چون واحده دیگه، این اگر تخلف پیدا کرد مخبرش مطابقش نبود، حالا در نصفش، در ربعش، در یک دهمش، در یک صدمش، این یک کذب بیشتر نیست. کذب ها متعدد میشه، چون کذب از شئون خود اخباره. و اما اگر یک عنوان یه امری از شئون مخبر بود نه اخبار، مثل غیبت، غیبت اینجوریه، تهمت، اتهام، این اگر گفت تمام اهل این محله فاسقن، به کذب کار نداریم، به اخبار، به تهمت و اون عنوان دیگه کار داریم. عنوان اتهام او به لحاظ چیه؟ او به لحاظ محکیه دیگه، نه به لحاظ حاکی و حکایت. حاکی واحده ولی محکی متعدده، مثل که انشاء واحده، جعل واحده، مجعول متعدده. اینجا هم همینجور، حاکی واحده، اخبار واحده، ولی مخبرون به متعدده. تک تک افراد، به تک تک افراد این آقا نسبت فاسق بودن را داد. خب پس هم اگر اینها یکیشون فاسق نباشه، به یکی تهمت زده، دو تاشون فاسق نباشه، دو تا تهمت زده، ده تاشون فاسق نباشن، ده تا تهمت زده، همشون فاسق نباشن، صد تاشون، صد تا تهمت زده. به عدد انحلال در این محکی و مخبرون به در اینجا تهمت صادقه، چون تهمت و غیبت و اینا به لحاظ محکیه نه به لحاظ حاکی. پس یک کذبه ولی صد تا تهمت، یک کذبه ولی صد تا غیبت، اینجوریش. این یه نکته ایست که ما همه جا باستی این نکته رو ما در نظر بگیریم. در باب محل کلام هم اینجوریست، اجازه به لحاظ منشأه، منشأ را قبول میکنه مالک، پس ینتسب الیه، نه خود اعتبار و انشاء. خود انشاء که فعل تکوینی است و قابل انتساب به غیر، معتبر اعتبار کنندش نیست، معتبره که امر انشائی است. و یمکن ان یستند الی غیر المباشر بالاجازه و الرضا. ولذا در معتبر انحلال هست، معتبر تملیک این نیست، تملیک اون نیست، تملیک اون نیست، تملیکات متعدد است به عدد انقسامات مال، قهرن قابل تبعیزه. این میگه من این معتبر را به این مقدار، چون معتبر منحله متکسره، این مقدار از معتبر را، این معتبر را قبول دارم، اون معتبر را قبول ندارم. پس این معتبر ینتسب الیه فیکون، این تملیک نصف، تملیک نصف مال از طرف با، یکون تملیکا من المالک، ینتسب الی المالک، فیکون بیع المالک، یکون انشاء المالک. و انتزاع عنوان بیع المالک به اینه که اون معتبر منتسب بشه، خود معتبر منتسب که شد، وقتی منتسب شد گفته میشه که پس مالک هم باع، بنابر مسلک انتساب با مالک هم باع این نصف را، میشه بیع المالک للنصف، مشمول ادله عفو بالعقود. دیگه یه انشاء مستقلی هم نمیخوایم، چون فرض اینه که در امور انشائیه دو شکل میشه این امور انشائی را ایجاد کرد، یکی به انشاء، یکی به انتساب. فرض بر اینه که امور انشائیه مباشرت درش شرط نیست، از راه انتصابش هم گفته میشه که پس باع المالک. بنابر مسلک اون دوم هم روشنتره، او دیگه روشنتره، او مسلک تنفیذ کنه، او ولایت را میده به مالک، به نیابت را میده به مالک، تنفیذ میکنه به فضولی و تنفیذ میکنه به مقدار نصف. این مثل کسیست که دو تا مال را با هم بفروشه، وکیل بوده، بعد معلوم بشه در این نصف وکیل بوده، در اون نصف وکیل نبوده، یعنی ولایت در این داشته، ولایت در اون داشته، این دیگه تبعوض در ولایت، مثل تبعوض در ملک دیگه، روشن‌تره درش صحت. بنابر مسلک تنفیذ در اینجا مسئله صحت روشن‌تره، چون این در نصف ولی بوده، در نصف ولی نبوده، مثل اینکه در نصف ما یملک باشه، نصف دیگه ما لا یملک باشه، درسته هر دو رو با هم انشاء کرده، ولی چون به این مقدار بیشتر موضوع صحت نداشته، صحت هم برای این مقدار میاد، نبیشتر از این. پس بنابراین قیاس باب اجازه به باب فسخ، قیاس مع الفارقه، در اونجا فسخ مانند اخبار میمونه که از احکام خود التزامه، چون فسخ یعنی هدم خود التزام با قطع نظر از ملتزمش، خود این تعهدی رو که داده تعهد رو میخواد هدم کنه، از بین ببره. یه تعهد که بیشتر نداده بود، این تعهدش هم میخواد از بین ببره. این جواب فنی اون اشکال. بعد در اینجا یه اشکال دیگری هست. پس اصل مطلبی رو که مرحوم شیخ فرمودن که البیع ینحل بلحاظ ابعاد و اجزاء مبیع ینحل فیجوزو که مالک در نصف چیز کنه، اصل این حرف حرف درستی است به این بیانی که گفته شد. نقض به باب فسخ و انکار انحلال و این حرفا هم، نقض و حل و حرفایی که در کلمات بعضی از بزرگان آمدن، همه اینا به این بیان دفع میشه. نقض وارد نیست، اشکال حلی که اینجا هم انحلال رو ما اصلا قبول نداریم. این خلط بین انحلال در اعتبار و انحلال در معتبر، انحلال در جعل و انحلال در مجعول، انحلال در اخبار و انحلال در مخبرون به، انحلال در خود جعل، خود اعتبار، خود انشاء، خود اخبار معقول نیست، یکیه، دوتا نیست، ولی معتبر، منشأ، مجعول، انحلال در او هست. آقا اینم که ادعای انحلال کردن در مجعول میگن نه در جعل. و در محل کلام اجازه هم میخوره به مجعول، میخوره به معتبر و ملتزمون به و منشأ، نه به خود التزام و انشاء و اعتبار، به خلاف حق فسخ. این مسئله حل شد. یه اشکال دیگری در اینجا هست که اون اشکال درستی است و اون این که اینی که آقایون گفتن در اینجا چون انحلال هست، پس اگر در بعض اجازه داد مالک یقع صحیحاً، فقط برای اون آقای مشتری حق فسخ هست، خیار فسخ هست به لحاظ تبعوض صفقه، چون با هم خریده بود، این کل خونه رو خرید، مالک در نصف اجازه داد، در نصف دیگه بیع باطل شد. و این مثل بیع ما یملک یا لا یملک، یا بیع نصفش مغصوب باشه اصلا مال دیگری باشه، چطور در اونجا خیار تبعوض صفقه داره مشتری، اینجا خیار تبعوض صفقه داره. این نصف را خریده بود مشروط به نصف دیگر، مجموعی خریده بود، همه را با هم خریده بود، فقط نصف را حالا مالک بشه، این تبعوض صفقه شده برش و تبعوض صفقه موجب خیار حالا یا به دلیل خاص یا از باب ارجاعش به شرط، خیار شرط که صحیح هم همینه، تبعوض صفقه مدرکش در حقیقت خیار شرطه، تخلف شرط، یعنی به شرط مجموعیت و به شرط انضمام خریده بود، حالا بلا انضمام بهش منتقل شد، اینجا تخلف شرط شد و پس خیار داره. این نتیجه اینه. وقت این نتیجه اشکال دومی که برش وارده اینه که این را شیخ و مشهور و محققین مطلقا ذکر، تفصیلی دیگه درش ندادن، با اینکه صحیح تفصیله، به این معنا که اگر اون اجازه‌ای که خورده باشه به جزء این مجموع، نه همه، اون جزء به طوری باشه که عند العرف یکون مباینن، مباین باشه، عند العرف این جزء مباین باشه با اون مبیع، اون کل، اینجا دیگه بیع باطله با این چنین اجازه ای، چون عند العرف این مثل اون مباینه، به دقه العقلیه این جزئه ولی عرفاً جزء نیست، این مباینه. مثلا اگر این کتاب، یه کتابی رو بهش فروخته بود فضولتاً، بعد مالک بگه من فقط جلد کتاب رو امضا میکنم، تو مالک جلد باشی، اما خود کتاب مال من و جلدم جزءش بود دیگه، اینجا عرف نمیگه این به صحیحه، میگه این آقا که جلد کتاب نخریده بود، غلاف که نخریده بود، کتاب خریده بود، غلاف کتاب رو که نخریده بود. یا مثلا یه خونه ای را بخره، این بعد مالک بگه من فقط اجازه میکنم درای خونه برای تو، در خونه، درای اتاق برای تو، درای بکن ببند، اما خود خونه را اجازه نمیکنم، این آقا میگه من که در نخریده بودم. اینجا عرفاً قبول نیست دیگه اون انحلال، نه اینکه عقلاً انحلال درسته، یعنی درم جزئه، جلد کتاب هم جزء اون مبیع کتابه بدون شک، ولی عرف دیگه اینجا قبول نمی کنه. عرف این انحلال را قبول داره تا حدی که اون جزء نسبت به کل یک غرضیتی داشته باشه برای متعاقدین و متعامل برای مشتری عرفن و نوعان، اما اگر یک شکل جوری باشه که او به تنهایی اصلا یه چیز دیگه میشه، او به تنهایی اصلا یک شیء دیگه میشه، مثل دولنگه در، در بحث اتفاقا فقهای این در اون بحث انحلال هم گفتن اونجا، ولی اینجا نیوردن، یا دولنگه کفش، یک لنگه کفش چیز دیگه است، اصلا این به درد میخوره، این تن جز بودنش اصلا قابل نیست، قابل انتفاع نیست، فایده نداره. این جور جاها دیگه عرف نمیگه که این آقا اگه اجازه کرد بله این به صحیحه، ولی اون حق فسخ داره، میگه اصلا این چیز دیگری است، این مبیع مبیع دیگری است غیر اون مبیعه. اینجا این مبیع تخته های این در، یا مثلا سریر خریده، این میگه من یه تیکه تخته از این سریر میکنه، میگه من فقط در این تیکه تخته قبول دارم، این تخته رو بگی، میگه من تخته که نمیخواستم، من سریر میخواستم، من کمد میخواستم، یه تخته نمیخواستم، یا کلیدش رو بردار بگه آقا کلید برای تو، در این اجازه کرده. این مباینه یه تیکه تخته چوب با کمد دو چیزه اندل عرف، نه اینکه این جزء اونه، به خلاف اگه بگه در نصف کمد، نصف کمد مال تو، نصفش مال رحم کسر موشه، اونجا عیبی نداره. اما اگر این جزء به جوری باشه، یا جزء خارجی در کسر موشه هاشم شده همین باشه، اگه کسر خیلی کم کنه بگه یک میلیونم و این چیز مال تو مثلا، یه چیزی باشه که اندل عرف اصلا بی اهمیت باشه، مالیت نداشته باشه، جوری نبایستی باشه که اندل عرف این مباین باشه با اون معقد علیه و ما هو غرض المشتری و قوام و عقد، قوام عقده، بعضی چیزها قوام عقده که اگر متحول شد دیگه این یه چیزی دیگه میشه، یه مبیع دیگریست، بیع دیگری میخواد، انشاء دیگری میخواد، اصلا گفته نمیشه عرفن که اون انشاء این را میخواسته تملیک کنه، اون یه چیزی دیگه بخواست تملیک کنه، یه چیزی دیگری بخواست تملیک کنه، مثل دیگه تخته و با کمد، اگر تخته دیگه تخته رو کند از این کمد بشتاد گفت من فقط در این اجازه میکنم، اینجا بهش میگن که یا تخته یا کمد خودش خراب شد گفت در این مقدارش من اجازه میگن، از اینکه تخته هاش میگن تخته که نخریدم، من کمد میخواستم بخرم. اجمالا این اطلاق کلام مشهور در اینجا این درست نیست، این انحلال عقلا به اندازه اجزای عقلی هست در اجزای خارجی، به اندازه کسور مشاع هست در اون که نهایت نداره در اون جزء ریاضی که کسر مشاع، ولی عرفن اینجوری نیست که تا گاو ماهی هرچی بریم اینجا بگیم انحلال درسته و اگر در هر جزء خارجی یا در هر مقدار از جزء ریاضی امضا کرد این دیگه بشه، نه، این حد داره، بعضی اجزا وقتی خیلی جوری بشن که دیگه از نظر عرفی مباینه با اون کل باشن و اون جهتی که غرض نوعی و عرفی عقلایی در خرید اون شه، اون غرض قائمه به یک حیثیتی است که اون حیثیت نیست در این جزء، مقوم مبیعه، مقوم متعلق بیع و عقده، اینجا دیگه گفته میشه این چیز دیگه است، این اصلا معقود علیه نبوده، بدون اون مقوم دیگه گفته میشه این مبیع نیست، چون مبیع حیثیت اون حیثیت مثلا کمد بودنش در مقابل تخت بودن اون حیثیت رکنیت داشته، مقاومیت داشته در از نظر عرفی در مبیع، که اگر نبود بگه دیگه مبیعش نیست، اینو مبیعی نیست که این خرید، یه چیز دیگه است، دیگه تخته است، من تخته که نمیخواستم بخرم از شما. پس بنابراین اینها این نکته هم بایستی حفظ بشه که همه جا این انحلال در اجزاء خارجی اینجوری نیست که صحیح باشه، بلکه در اجزاء ریاضی کسر مشاع هم همینجور، یک حدی داره که عرفاً گفته بشه این بود، بله این بود در اون مبیع، اون مبیع این را هم شامل میشد، اون به این هم خورده میخورد، اما اگر اینقدر این جزء فرق داشت با اون کل که عند العرف مباین بود، گرچه به دقل عقلیه جزء بود، ولی عند العرف این مباینه با اینه، داخل میشه در اون صورت اختلاف به نحو تباین، مثل اون جاییست که مثلا این عبد خریده او امر اجازه کرده فروشته، چطور گفتیم در اینجا دیگه لا اشکال در بطلان مگر یه بیع جدیدی بشه، اینجا همینجوره. پس مطلقا این حرف درست نیست، به قیدی میخواد که شاید حالا این قید هم در کلمات فقها باشه، در جاهای دیگه ذکرش کردن، اینجا ذکرش نکردن، اینجا هم شاید این قید رو قبول داشته باشه. صورت چهارم عکس صورت سوم، اختلاف باز در جزء کله، ولی برعکس مال فضولی یه چیز را تملیک کرده، مثلا نصف دار را فروخته یا یه کتاب را فروخته، مالک میخواد اجازه کنه ولی میگه من اجازه در نصف میکنم، نمیکنم در کل دار. عجز تو کلت، یا همه دار رو میخری یا هیچ. عکس صورت سابقه، فضولی انشاء را بر بعض کرده، حالا بعض مشا یا بعض خارجی، یک جلد کتاب رو فروخته، اون آقا بیاد یه جلد کتاب وسائل جز اول فروخته، مالک میگه نه من همه رو با هم اجازه میکنم، اگه میخره همه رو با هم. آیا اینجا حکم این صورت چیه؟ یحکمو بالبطلان یحکمو بالسحر. این بحثی سیدی خلاص شد.